سلام و روز بخیر، نوبت صبح به وقت کابل شد. شنونده رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 108.5 هستید. از مهمترین های این برنامه، رئیس جمهور افغانستان میگوید حمله اخیر شهر کابل بی جواب نخواهد ماند. این حمله حدود 60 کشته و 100 زخمی به جا مانده است. و در مسائل جهان، از اشتراک رئیس جمهور اوکراین در مراسم یادبود از تظاهرات یورمیدان میشنوید. جزئیات این موضوعات، گزارش های دیگر و همچنان مرور مطبوعات جهان در مورد افغانستان را در جریان این برنامه خواهید شنید. اما اولتر از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. نخست سرخط چند خبر. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید در نظر است تا نتایج ابتدایی ده ولایت فردا اعلان شود. شورای کابل لوگر که توسط تظاهر کنندگان مسدود شده بود، شب گذشته دوباره برای ترافیک باز شد و عبدالفتاح سلطانی، وکیل مدافع حقوق بشر در ایران، پس از سپری کردن 7 سال در زندان دیروز آزاد گردید. تفصیل خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. رئیس جمهور افغانستان میگوید هنوز هم پناهگاه‌های عاملان عملات خونین در کشور همسایه قرار دارند. محمد اشرف غنی شب گذشته در شفاخانه امرجنسی انگام عیادت از زخمی‌های حمله اخیر هتل اورانوس گفت:
ده انتحار او انفجار، ملاتل زالی، ده روزن مرکزونه او مالی منابع زموک پا گاواندی هواد کدی. لنای والو دوستانو چخه والو، چه ده دغو سالو مرکزونه او ده دغو مرکزونو ملاتل کون هوادونه یا حکومتونه پا منطقی توگه پا گتگری.
وزارت داخلی افغانستان میگوید در نتیجه این حمله حدود 60 تن کشته و حداقل 100 تن دیگر زخمی شدند. تا هنوز کسی یا گروهی مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید در نظر است تا نتایج ابتدایی 10 ولایت فردا اعلان شود. مرزا محمد اقپرست، معاون سخنگوی کمیسیون، دیروز بر رادیو آزادی گفت:
نتایج افتدایی ده ولایت آماده است. ده دوی قوس بخیر از ده ولایت خو کتگوری اول قرار داره که اعلان میشه، اما کتگوری دوم و سوم او رم به شکل تدریجی با نظر داشتی تدابیری که ما سنجیدیم اونا را اعلان میکنیم.
به گفته کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، تا هنوز آرای برخی ولایات به سرور دستگاه بایومتریک انتقال داده نشده. تا هنوز روشن نیست که نتایج ابتدایی کدام ده ولایت برای اعلان آماده است. مقامات امنیتی میگویند شورای کابل لوگر که توسط تظاهر کنندگان مسدود شده بود، شب گذشته دوباره برای ترافیک باز شد. ناوقت شام سه شنبه در جریان یک عملیات نیروهای ریاست امنیت ملی افغانستان در منطقه آبازک ولسوالی محمد آغا، 7 تن کشته و 5 تن دستگیر شدند. شاپور احمد زی، سخنگوی قماندانی امنی ولایت لوگر، با اشاره به این عملیات گفت:
د کابل ولایت څخه ملي امنیت چې په یاد کې دی، په یاد سیمه کې ځانګړي عملیات ترسره کړ. د یاد کې دی په وینا چې هلته دښمن ته درنه مرجوب لا په دغه عملیاتو کې اوخته، او زید آباد سیمه کې ځینې ولسي وګړي راټول شوي وو. دوی ادا کوله چې ګواکې په یاد عملیاتو کې ملي وګړو ته هم مرجوب لا اوخته. دغه موضوع موږ نه تاییدوو، نه مو هم تایید کړې ده.
شماره از باشندگان محل روز چهارشنبه با گذاشتن اجساد قربانیان روی سرک، شورای کابل لوگر را برای ترافیک مسدود ساخته و خواستار رهایی 5 تنی شدند که در جریان عملیات دستگیر شدند. اعتراض کنندگان گفتند در جریان این عملیات هم افرادی که کشته شدند اعضای یک خانواده دهقانند. اکنون هم از منطقه و جهان عبدالفتاح سلطانی وکیل مدافع حقوق بشر در ایران پس از سپری کردن 7 سال در زندان دیروز آزاد شد. خبرگزاری نیمه رسمی اسنا گزارش داده که پس از حکم محکمه انقلابی برای آزادی عبدالفتاح سلطانی او دیروز از زندان آزاد و با خانواده‌اش پیوست. سید دهقان وکیل مدافع آقای سلطانی گفته که او بر اساس یک توافق مشروط آزاد شده. بر اساس قانون ایران یک زندانی میتواند پس از سپری کردن نصف از دوران مجازات به گونه مشروط از زندان رها شود. عبدالفتاح سلطانی در سپتامبر 2011 میلادی دستگیر شد و سپس به اتهام گسترش تبلیغات علیه نظام و ایجاد یک گروه مخالف غیرقانونی به 13 سال زندان محکوم شد. او پیش از این در ماه آگست به خاطر اشتراک در مراسم جنازه دختر 27 سالش که در اثر سکته قلبی جان داد برای مدت کوتاه از زندان رها شده بود. و تریزا می صدر اعظم بریتانیا می گوید مذاکرات 21 نوامبر با ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون اروپایی روی رابط آینده بین لندن و اتحادیه اروپا به نتیجه نرسید. خانم می در بروکسل پایتخت بلژیم جایی که این مذاکرات را اندازی شده بود گفت او آخر هفته دوباره برای نهایی ساختن قرارداد خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا برمیگردد. به گفته صدر اعظم بریتانیا ممکن در نشست روز شنبه آینده با آقای یونکر روی یک توافق که به نفع همه مردم باشند برسند. پیش از اشتراک در اجلاس بروکسل ترزا می با اعضای پارلمان کشورش ملاقات کرد و گفت پارلمان کشورش از مسابقه‌ای که او به خاطر برگزیت یا خروج کشورش از اتحادیه اروپا پیشنهاد کرده حمایت می کند. پایان سرویس خبری. رادیو آزادی را میشنوید. تشکر از همراهیتان. 9:07 دقیقه صبح به وقت کابل شد. آنچه را در ادامه میشنوید. رئیس جمهور اشرف غنی دیشب در انگام عیادت از زخمی شده های عملی خونین هتل اورانوس گفت
په ملی هویت باندې حمله وسوه، دا بی ځوابه نشو پریښودی.
رئیس کمیسیون امور بین الملل مشران جرګه به ای باور است که یکی از اهداف حمله هتل اورانوس تلاش برای سبوتاژ کردن روند صلح می باشد. جزئیات در جریان همین برنامه. بر اساس یک توافق پس از این نیروهای وزارت دفاع و داخلی کشور از تولیدات زراعتی وطن استفاده خواهند کرد.
با امضای تفاهم‌نامه بعد از 10 روز تولید داخلی استفاده می شدن و میوه‌جاتی که و برنج سیلی پاکستانی از قطعات دیگر در بسط کل حذف خواهد شد.
گزارش های دیگر هم داریم. همچنان مطبوعات جهان در مورد افغانستان را در ادامه مرور خواهیم کرد و در مهمترین های منطقه و جهان از اشتراک رئیس جمهور اوکراین در مراسم یادبود از تظاهرات یورمیدان برایتان میگوییم. در نیمه دوم ساعت برنامه افتوار حقوق اساسی و بشری و در پایان در امتداد لحظه ها نشر می شود. در امتداد لحظه های امروز
مثل که یک خورمه جدا شد، یک قاشق نداشت که پیالی خودش شور بده. اگر چیز زیاد نیارد و اینم قدر مشکلات دچار نمیشه.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها رادیو آزادی را همراه باشید. باز هم سلام و صبحتان بخیر. امروز اول ماه قوس 1397 خورشیدی است که برابر میشه با 22 ماه نوامبر سال 2018 میلادی. فرشتن نگاه با همکاری میرحمت صافی در بخش تکنیک دی برنامه رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگم. میپردازیم به گزارش های مهم روز. رئیس جمهور افغانستان گفته است عمله بر ارزش های این کشور بدون پاسخ باقی نخواهد ماند. محمد اشرف غنی شب گذشته از زخمی های رویداد خونین سیشن به اخیر در کابل حیادت کرد. این عمله ای که در اوتل اورانوس صورت گرفت توسط کشورها و سازمانهای مختلف بین المللی محکوم شده و نگرانی های سازمانهای حقوق بشر را نیز برانگیخته. آرش امایون با جزئیات بیشتر.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان دیروز در شفاخانه ایمرجنسی هنگام عیادت از زخمی های رویداد اخیر در هتل اورانوس شهر کابل گفت مخالفان حمله را بر ارزش های افغانستان آغاز کردند و این حرکت آنها بدون پاسخ باقی نخواهد ماند. اما رئیس جمهور غنی نگفته است که در برابر عاملان این حمله چه اقدامات صورت خواهد گرفت. محمد اشرف غنی گفت
در افغانستان پدودیس
بالای سیاست عنعنوی ما، بالای ساختار و هویت ملی ما حمله شد. آن را بدون جواب نخواهیم گذاشت. کسانی که برای نخستین بار انفجار و انتحار را به این کشور آوردن مسئول حمله و فاجعه سه‌شنبه اند. طالبان صرف با نکوهش این حمله خود را از بار مسئولیت نجات داده نمی توانند. آنها باید عملا برای صلح کار کنند تا افغان کشی، انسان کشی و مسلمان کشی در افغانستان پایان یابد.
او مسلمان واژنه پایته رسیدگی.
گرچه ظاهرا اشاره رئیس جمهور غنی به سوی طالبان بود که گویا حمله اخیر را در کابل انجام دادن، اما ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی میکند دست داشتن این گروه را در این حمله رد کرده است. شام سه‌شنبه در آغاز محفل بزرگداشت از میلاد پیغمبر اسلام در هتل اورانوس در کابل یک انفجار صورت گرفت. نصرت رحیمی معاون سخنگوی وزارت داخلی افغانستان شب گذشته به رادیو آزادی گفت که در نتیجه این حمله حدود 60 تن کشته و حداقل 100 تن زخمی شدند. این در حال است که مقامات وضعیت صحی تعداد از زخمی های این رویداد را وخیم خواندند. در این حال عزیز احمد تسل مسئول گروه دادخواهی حفاظت از افراد ملکی افغانستان از طرفین درگیر جنگ در این کشور خواستار مسئولیت افراد ملکی شده است.
گروه دادخواهی حفاظت از افراد ملکی از تمام گروه هایی که در جنگ افغانستان دخیل هستند میخواین که علیه افراد ملکی رحم بکنن و جایی را هدف قرار نگیرن، جایی که افراد ملکی پروگرامای خود را دارن یا پروگرامای مذهبی خود را دارن. ما ازشان میخواین که لطفاً علیه افراد ملکی رحم بکنین و در حملات هوایی و همچنان در حملات انتحاری بسیار جد احتیاط صورت بگیرن و بسیار جد احتیاط شود تا بر مردم بی‌گناه و بر مردم ملکی ما صدمه نرسند.
حمله اخیر در هتل اورانوس در کابل توسط کشورها و سازمانهای مختلف بین المللی به شمول سازمان ملل متحد نکوهش شده است. این حمله در حال صورت گرفت که زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا در مورد صلح افغانستان ابراز امیدواری کرده است که الا ختم ماه اپریل سال 2019 میلادی توافق صلح با طالبان صورت خواهد گرفت. با تسریع پروسه صلح در افغانستان حملات مرگبار و خونی نیز در این کشور افزایش یافته است. به گفته گروه دادخواهی حفاظت از افراد ملکی صرف در ماه اکتبر سال جاری میلادی حدود 270 فرد ملکی در افغانستان کشته و 500 تن دیگر زخمی شدند.
مراسمی که شب سه‌شنبه در کابل هدف حمله انتحاری قرار گرفت از سوی پیروان مذهب اهل سنت یا طریقت نقشبندیه برگزار شده بود. طریقت نقشبندیه از سلسله های تصوف به حساب می آید که به باور پیروانش شیخ بهاءالدین بنیانگذار است. پیروان نقشبندی همچنان به ای باور هستند که سلسله این طریقت به حضرت ابوبکر صدیق نیز میرسه. عمله به پیروان این طریقت بی سابقه نیست. پیش از این در ماه مارچ 2015 میلادی مهاجمان مسلح انگام نماز شام به یک خانقاه در ساحه کمپنی عمله کردند و در نتیجه شلیک به نمازگزاران حدود 11 تن در آن کشته شد. در این حال رئیس کمیسیون امور بین الملل مشران جرگه با اشاره به حادثه خونین سه‌شنبه شب در شهر کابل میگوید یکی از اهداف این حمله تلاش برای اخلال پروسه صلح است. شورای عالی صلح افغانستان نیز گفته که هم افغانها با یک صدا صلح میخواهند و دشمنان صلح نمیتوانند از موفقیت این پروسه جلوگیری کنند. نسیم شفق جزئیات دارد.
کمیسیون امور بین المللی مشتان و جرگه می گوید که برخی حلقات و کشورها با انجام همچو حملات سعی دارند روند صلح در افغانستان را سبوتاژ کنند. احمد جاوید رئوف رئیس این کمیسیون روز چهارشنبه با رادیو آزادی گفت که دشمنان این کشور هرگز نمی خواهند که تلاش‌های صلح در افغانستان به نتیجه مطلوب برسد. آقای رئوف با اشاره به تسریع تلاش‌های صلح میگوید که یکی از اهداف حمله خونین شام روز سه شنبه در گرد همایی علمای دینی در شهر کابل نیز اخلال روند صلح است.
واقعا نگادسی خونین بود، شاید افراد و اشخاص گروپ‌های باشم یا حلقات یا کشورهایی که دست پنهانی اینجا دارم که میخوایم پروسی صلح خشدار بسازم، این کار دشمنای کشور ما هسته. کسانی که نمیخوایم صلح با وجود بیایه اینا هستم که دست به همچو اعمال و کثیفی را میزنم و وایدا هسته.
حمله انتحاری شام روز سه شنبه در گرد همایی علمای دینی به منظور بزرگداشت از میلاد النبی در یکی از سالن‌های قصر اورانوس صورت گرفت. این حمله در حال صورت می‌گیرد که تلاش‌های صلح نسبت به هر زمان دیگر تسریع شده. ریاست جمهوری افغانستان نیز گفته که تا اواخر همین هفته برد مشترک صلح با عضویت نماینده‌های ولایات و همه اقشار جامعه برای پیشبرد مذاکره با طالبان ایجاد خواهد شد. در این حال سید حسان طاهری سخنگوی شورای عالی صلح میگوید که افغان‌ها با یک صدا صلح می‌خواهند و دشمنان افغانستان نمی‌توانند با انجام همچو حملات تروریستی در برابر این خواست مانع شوند.
دشمنانی که پروسه صلح افغانستان کوشش می‌کنند که اخلال بکنند، اما بدون شک اینا باید بدانند که مردم افغانستان امروز وقت صدایشان متحدانه به خاطر ضرورت صلح واحد است. ما میریم پیش تا اینکه بتونیم به زودی مذاکرات صلح افغانستان بین حکومت و طالبان مسلح افغان تدبیر بکنیم.
از سوی هم جاوید مومند از کارشناسان سیاسی افغان میگوید که برخی از حلقات در سطح منطقه تلاش دارند تا از هر راه ممکن پروسه صلح را که در مرحله بسیار حساس قرار دارد سبوتاژ کنند.
کی بود؟
مجروحیت شدیدی که داشت دیادار فانی را ودا گفت.
چرا جوانای ما را کشتین؟ برای خدا.
قربانیان حمله های مرگبار در افغانستان را در صفحه اینترنت ما ببینید. azadiradio.com
اکنون هم چند پیام از شنونده های رادیو آزادی را میشنوید که در مورد بمین عمله خونین در تلفن های اتومات رادیو آزادی ثبت کردند.
پیام ها و نظریات شما.
سلام به تمام کارکنان رادیو آزادی. همین موضوع هتل اورانوس گلم با قدر شهید کشته شدن. پلیس چی وقت سر وقت رسیده به داد مردم؟ به در این محفل می رسید. چرا مسئول هتل اورانوس و برگزار کننده را یا متهم قرار می ده؟ خود پلیس چی کار داره؟ غیر از اینکه یک حادثه شب موبایل جمع کنه، تلفن جمع کنه، پیسه جمع کنه، ساعت جمع کنه. هر جای هر گپ میگه پلیس بالا دو خبر میشه. اگر جایی میسوزه وقتی که بالا کل شش هفت تا میسو خلاص شد اتفاقیش میآید.
نام ما عالم کاریدار است. حوادث کابل را محکوم میکنیم بسیار به شدیدترین الفاظ. این عمل غیر انسانی و غیر اسلامی بوده و برادرهای عزیز ما را به شهادت رساندند. باید نیروهای امنیتی در مقابل این اعمال پاسخگو باشند. آقای غنی اینا را باید استیضا بکنه، از اینا پرسان بکنه. استغفارات ما کجا چیکار میکنند؟ خیلی جای تعجب و تاسف است از برای خدا. باید یک کم یک رحم کنین، یک کم یک دقت بکنین. توریستا خو از هوا نه مگه از بری از زمین نه از برای خدا. این ملت خو بیچاره کردین، این ملت در بدر کردین، این ملت آواره کردین. خدا تان در جایهای بسیار اساس امنیت تان درست گرفته میشه میشینین. از حال احوال ملت آگاهی دارین یا ندارین؟ آمین الله توفیق.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام هایتان. پیام های شما در لابلای برنامه های رادیو آزادی اطمان نشر می شوند. مطبوعات جهان در مورد افغانستان نیز بیشتر به عمله مرگبار سه‌شنبه شب در کابل پرداخته. که جاوید نعیمی مرور کرده است.
چندین رسانه جهان به حمله سه‌شنبه در روز میلاد پیامبر بزرگ اسلام در کابل و تلاش‌های صلح تمرکز کردند. روزنامه وال استریت ژورنال با نقل از وزارت داخله افغانستان نوشته که حمله کننده سه‌شنبه خودش را در مرکز محل تجمع عالمان دینی رساند و بم بسته به بدنش را منفجر ساخت. در این رویداد 55 تن کشته شدند. وزارت داخله میگوید تحقیق جدی ادامه دارد تا مشخص شود که کدام گروه در عقب این رویداد قرار داشت. گروه طالبان دست داشتن در رویداد را رد کرده است. روزنامه وال استریت ژورنال به این تمرکز کرده که با وجود تلاش‌ها برای انجام مذاکرات، جنگ در افغانستان ادامه دارد و طالبان حملاتشان را در هفته‌های گذشته افزایش دادند. روزنامه این نکته سخنان زلمه خلیلزاد نماینده آمریکا برای صلح افغانستان را نشر کرده که گفته است انتظار دارد طالبان و سایر افغان‌ها انتخابات ریاست جمهوری را برای خود یک ضرب الاجل برای رسیدن به توافق صلح تعیین کنند. روزنامه واشنگتن پست نوشته که اکثر قربانیان حمله سه‌شنبه در کابل عالمان دینی از ولایت‌های مختلف افغانستان بودند که برای تجلیل از میلاد پیامبر اسلام گرد هم آمده بودند. به نوشته روزنامه از پلیس کابل خواستن نشده بود تا امنیت چنین یک گرد همایی بزرگ را تأمین کند، بنابراین حمله کننده توانست خودش را در داخل سالن اورانوس برساند. واشنگتن پست در ادامه می‌افزاید که طالبان دست داشتن در این رویداد را رد کرده، اما بر اساس گزارش سازمان ملل متحد این گروه در حملات انتحاری بر اهداف حکومتی و بین المللی مسئول قتل هزاران غیر نظامی در افغانستان بوده است. پیش از حمله در روز سه‌شنبه شورای علمای افغانستان در یک اقدام بی‌سابقه حملات انتحاری را حرام خوانده بود. تقریبا تمامی این گونه حملات از سوی طالبان و گروه داعش در افغانستان صورت گرفتند. و روزنامه بریتانیایی گاردین هم در مورد حمله سه‌شنبه در کابل نوشته است. با نقل از روزنامه، این حمله مرگبارترین رخداد در پایتخت در دو ماه گذشته بود، هنگامی که یک ورزشگاه شیعیان در دشت برچی هدف قرار گرفت. گاردین به این هم توجه کرده که با نقل از سازمان ملل متحد، 6 ماه نخست امسال در افغانستان برای غیر نظامیان مرگبارترین زمان بود و انتخابات پارلمانی ماه اکتبر بیشترین خشونت‌ها را در نوع خود در این کشور داشت. به نوشته روزنامه زلمه خلیلزاد نماینده آمریکا برای صلح افغانستان انتظار دارد که توافق صلح پیش از انتخابات ریاست جمهوری حاصل شود، اما گاردین افزوده که نشانه خیلی کم وجود دارد که طالبان با چنین ضرب الاجل پابند باشند و هیچ نشانه ای هم وجود ندارد که گروه خشن داعش برای گفتگوها دلچسپی داشته باشد.
بر اساس یک توافق پس از این نیروهای وزارت دفاع و داخلی کشور از تولیدات زراعتی وطن استفاده خواهند کرد. جزئیات را تا دقایق دیگر با شما شریک خواهیم ساخت، اما اکنون در مهمترین های منطقه و جهان میشنوید که رئیس جمهور اوکراین در مراسم 5مین سال روز تظاهرات یورمیدان اشتراک کرد. تظاهرات سلامیز در سالهای 2013 و 2014 میلادی در میدان آزادی در شهر کیف صورت گرفت و در جریان آن حدود 100 تظاهر کننده کشته شدند. این تظاهرات به فرار ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور وقت اوکراین به روسیه منجر شد. آرش امایون جزئیات دارد.
پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین در رأس یک هیئت عالی رتبه آن کشور 21 نوامبر در مراسم 5مین سالروز تظاهرات یورومیدان اشتراک کرد. این مراسم در میدان آزادی در شهر کیف پایتخت آن کشور دایر شده بود. تظاهرات صلح‌آمیز 3 ماهه در سالهای 2013 و 2014 میلادی به حمایت از نزدیک شدن اوکراین با اتحادیه اروپا در میدان آزادی در شهر کیف صورت گرفت و در جریان آن حدود 100 تظاهر کننده عمدتاً توسط نیروهای امنیتی آن کشور کشته شدند. این تظاهرات به فرار ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور وقت اوکراین به روسیه منجر شد. گریگوری ژلاوها که فرزندش در جریان تظاهرات در میدان آزادی در کیف کشته شده است و در مراسم تجلیل از این روز اشتراک داشت میگوید: همه ساله به شهر کیف می آیم. در محلی که فرزندم کشته شده است زانو زده دعا می کنم. وی کشته شد تا ایمانش را به اعتقادات و علاقمندیش را برای حرکت به خاطر تغییر در کشور ثابت کند. پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین لحظات بعد از این مراسم در جریان بازدید از منطقه ژیتومیر گفت برای مردم ما این رویداد مفهوم زندگی همه نسل ها را دارد. انقلاب برای آنچه که وقار در اوکراین خوانده می شود. سرگی اوربتیوک رئیس اداره تحقیقات خاص لوی سارنوالی اوکراین 21 نوامبر گفت تحقیقات در مورد 470 قضیه جرمی در برابر تظاهر کنندگان ادامه دارد. به گفته آقای اوربتیوک 289 دوسیه به محاکم فرستاده شده است. 52 تن مجرم شناخته شده و 9 تن به حبس محکوم شدند. اما سرگی اوربتیوک گفته است از اینکه 33 فرد مظنون هنوز هم اکثرا در پست‌های عالی در وزارت داخله و پلیس اوکراین ایفای وظیفه می‌کنند متحیر شده است. در هفته‌های بعد از فرار ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور سابق اوکراین در سال 2014 میلادی روسیه به طور غیر قانونی شبه جزیره کریمیای اوکراین را اشغال نموده آن را جزء قلمرو خود اعلان کرد. مسکو همچنان از جدایی طلبان در شرق اوکراین حمایت کرده است.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
بعد از این تولیدات زراعتی وطن جاگزین و مورد استفاده نیروهای امنیتی افغان قرار خواهد گرفت. یک مقام وزارت زراعت گفته که این امر الزامی است و طبق هدایت رئیس جمهور افغانستان بعد از این وزارت‌های داخله و دفاع تولیدات زراعتی وطن مانند برنج، میوه، گوشت، سبزیجات، لوبیا و نخود و غیره استفاده خواهند کرد. بشیر احمد غزالی از بغلان در این مورد گزارش فرستاده.
محمد غلام ملاخیل مشاور امور زراعتی وزارت زراعت در شمال شرق کشور که برای انسجام و عملی شدن استفاده از تولیدات زراعتی وطن به بغلان آمده است میگوید طبق فرمان رئیس جمهور بعد از این وزارت‌های داخله و دفاع از تولیدات زراعتی وطن مانند برنج، میوه، گوشت، سبزیجات، لوبیا و نخود که به گونه وافر پیدا می‌شوند استفاده و از مصرف اقلام مشابه خارجی جلوگیری خواهند کرد.
در تمام نیروهای از گومیش استفاده می‌شد گوشت، در منوی غذایی کیله بود، کینو بود و انواع میوه‌جات بیرونی بود. با اساس هدایت جناب رئیس جمهور همه اقلامی که از بیرون وارد میشد نیروهای امنیتی بعد از این از او استفاده کردن نمیتونه از اقلام داخلی استفاده میکنن. با امضای تفاهمنامه بعد از 10 روز تولید داخلی استفاده میشدن و میوه‌جاتی که او برنج سیله پاکستانی از قطعات دیگه در بسط کل حذف خواهد شد.
و اما آیا تولیدات زراعتی داخلی مصرف این بیش از 350 هزار پرسنل وزارت‌های داخله و دفاع را پورا خواهد کرد یا نه؟ باز هم آقای ملاخیل میگوید
در برنج، در پیاز، در کچالو ما 100% را گفته میتونیم که اکمال بشه. در حبوبات، لوبیا و نخود این نوع مشکل نیست، تولید بسیار بالا رفته. و یک چیزی که میوه در بعضی فصل ها ممکن ما میوه نداشته باشیم، با او هم در منوی غذایی ممکن بعضی چیزهای دیگی را علاوه بکنه. خب قطعی میوه‌جات و برنج سیله یا از پاکستان که میامد این قطعی از این پروگرام حذف شد. وزارت داخله و وزارت دفاع تعهد سپردن که به این صورت ما به آینده نمیپذیریم.
او که روز چهارشنبه در کنفرانس خبری در بغلان صحبت میکرد گفت با عقد این قرارداد که چند روز قبل میان وزارت‌های داخله، دفاع و وزارت زراعت به امضا رسید وضع مالی دهقان بهتر و تولیدات زراعتی وطن نیز افزایش خواهد یافت. در همین حال محمد نسیم اچکزی یکی از نمایندگان دهقان در ولایت بغلان با اظهار خرسندی از این برنامه میگوید این خبر خوشی است که با عملی شدن آن روزگار دهقان که سختی‌های زیادی را میکشند بهتر خواهد شد.
در مازده خربوزه و تربوزه بار میکردیم میبردیم یا در تخار یا در بدخشان سودا میکردیم یا در کابل دینو بار میکردیم سودا میکردیم. علی ایره حکومت خریداری کنه از این مشکلات ما مردم خلاص میشیم. از این خاطر اوجه به نصف بای از ما مردم میخرید دکاندارا یا کپا والا. ما مردم اوجه جای نداشته بودیم، نگاهداشت میکردیم. تربوز و خربوزه خراب میشد بازارا میبردیم، اوجه کپا نداشته بودیم، دکان نداشته بودیم، دهقان بودیم، روی سرک سودا میکردیم در نصف بای.
بغلان در شمال شرقی کشور یکی از تولید کنندگان مهم اقلام زراعتی می باشد ولی دهقان آن همواره از نبود بازار و پایین بودن نرخ محصولات زراعتیشان شکایت دارند. مانند این که در حال حاضر پیاز در بغلان که به گونه وافر کش شده قیمتی چندانی ندارد و به گفته دهقان حتی نیمی از مصرفی که بالایش صورت گرفته را هم پوره نمی کند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
اکنون هم چند پیام شما. مسلم نوشته عاملان حادثه خونین سه‌شنبه شهر کابل باید مجازات شوند. احمد صدیق احمدی نوشته به خاطر حادثه کابل باید مقام های امنیتی پاسخگو باشند. سرور المندی از لشکرگاه نوشته عمله بالای علمای دین کار دشمنان دین است که می خواهند در افغانستان تفرقه ایجاد کنند. گلمیران عثمان خیل از بغلان نوشته استفاده از تولیدات زراعتی و محصولات وطنی سبب رشد اقتصاد کشور میشه، استفاده از این محصولات از سوی دولت استقبال میکنیم. تشکر از پیام‌هایتان. پیام‌های شما هم در لابلای برنامه‌های رادیو آزادی نشر خواهند شد. نونیم صبح به وقت کابل است. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. رئیس جمهور افغانستان میگوید هنوز هم پناهگاه‌های عاملان عملات خونین در کشور همسایه قرار دارند. رئیس جمهور غنی را دیشب در انگام عیادت از زخمی‌های حادثه خونین شهر کابل گفت. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید در نظر است تا نتایج ابتدایی ده ولایت فردا اعلام شود. شورای کابل روگر که توسط تظاهرکنندگان مسدود شده بود شب گذشته دوباره برای ترافیک باز شد. عبدالفتاح سلطانی وکیل مدافع حقوق بشر در ایران پس از سپری کردن 7 سال در زندان دیروز آزاد شد. تریزا می صدر اعظم بریتانیا گفته است مذاکرات 21 نوامبر با ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون اروپایی روی روابط آینده بین لندن و اتحادیه اروپا به نتیجه نرسید. و رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از عربستان سعودی به کمک در کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی ستایش کرد. تفصیل همین خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. برنامه های رادیو آزادی تا هفت شام ادامه دارن. از هفت شام تا هفت صبح نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کرده می توانید. فرشته نگاستم جهان سپاس از امرویتان. تا دقایق دیگر دو برنامه هفتوار رادیو آزادی نشر می شوند. نخست برنامه حقوق اساسی و بشری و در پایان در امتداد لحظه ها. حتما گوش بتین، برنامه خیلی جالبه هن. اما پیش از آن میشنوید که شما را از راننده های وسایط باربری تاجیکستان و تاجران افغان از اخاذی های غیر قانونی از سوی برخی اداره های دولتی در بندر شیرخان کندوز انتقاد کردند. در این مورد گزارش از همکارم اجمل آریان را از ولایت کندوز میشنوید.
شمار از راننده های وسایط باربری تاجک و تاجران افغان میگویند بانک تهدیدهای امنیتی از مشکلات کلان فراری تاجران در کندوز شمرده می شود، اما در کنار آن از آخازی های غیر قانونی از سوی اداره های ترانسپورت، تصدی، شاروالی، ترافیک و پلیس سرحدی در شیرخان بندر کندوز انتقاد میکنند. 3 تن از راننده های تاجک در شیرخان بندر کندوز در پیوند با موضوع با رادیو آزادی چنین گفتند.
مردم که گرفته زعمش رشوت که دولت اسلامی افغانستان یا شورای بشر بگم که خیلی کافیره میگیره نمیفهمه. ما مسلمانیم کن
سعی که همین داخل افغانستان که میشیم 80 سومون سالدات شمبه میگیره. برای چی میگیره ما نمیدونیم. بی پرچا در قانونیای غیر قانونیای مون نمیفهمیم.
ما نمیدونیم اینجا قانونش خیلی قانونش چیه. پول میگیرم. اینا ساعت شنبه میگیره 5 سومون. کانتین است که 20 سومون میگیره. اگر ما پول نمیدیم و برای 5 سومون میگردم.
از جانب همشیر محمد استوار مدیر اتحادیه تاجران افغان در شیرخان بندر کندوز میگوید که با خاطر رفع این چالش چندین مکتوب را از وزارت صنایع و تجارت آوردن، اما آخازی های غیر قانونی هنوز هم پا بر جا است.
روند تجارت در شیرخان بندر تضعیف شده یا کاهش یافته. علت و انگیزش امی اخودی ها است. مثلا رود پاس یا پول هایی که تصدی شیرخان بندر از تاجرای ما میگیرند یک پیسی است که کاملا غیر قانونی.
از سوی هم محمد ناظر ناظری سرپرست اداره تصدی شیرخان بندر کندز آخازی غیر قانونی را از سوی این اداره رد کرده میگوید آنان مطابق لایحه خدمات بندری از هر وسایتی که از پول شیرخان بندر عبور میکند مبلغ 140 افغانی اخذ میکنند.
منگا پا لایحه خدمات بندری که چه وزارت صنایع تجارت در منطقه منظور کرده
ما مطابق لایحه خدمات بندری که از سوی وزارت صنایع و تجارت برای ما منظور شده است از هر ارادجاتی که از پول عبور میکند 140 افغانی اخذ میکنیم که آن آخازی نیست بلکه آن پول خدمات بندری است که ما میگیریم. خواستیم تا در این مورد با مسئولان اداره های کمیساری ترافیک ترانسپورت و شروالی شیرخان بندر نیز صحبت داشته باشیم اما با سعی و تلاش زیاد حاضر به گفتگو نشدند. شماری از تاجران افغان در شیرخان بندر کندز میگویند که از ادامه این وضعیت